السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ببه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
صلى الله على محمد وعلى
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روحیات تمام همه گذشتگان زمین حقوق پدر مادرمون والدان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات
اللهم صل على محمد وعلى
126. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 111. و اذ اوحیت الى الحواریین ان آمنوا بی و برسولی قالوا آمنا و اشهد باننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب صدق الله العلي العظيم. عرض تبریک مناسبت ماه مبارک رجب و میلاد با سعادت امیرالمومنین. دقیقاً 111 اینا رو که داشتیم توضیح میدادیم راجع به حواریون بحث شد که در موقع احساس خطر که داشت در سوره مبارکه آل عمران فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. مواقع حساس یک تجدید پیمان مجدد اونم با حواریون، یعنی با کسایی که پا به رکاب اون انقلاب و اون نبی خدا هستند، که اونجا عرض شد که تمام مواردی که مربوط به حضرت عیسی و حواریون هست دقت بکنید، آمنو بی و به رسولی، من انصاری الالله، یعنی بیایید کونو انصار الله، در سوره صف کونو انصار الله، بیایید انصار الله باشید. چجوری؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، نبیایید انصار الله همجوری باشه. انصار الله بودن به نصرت ولی خداست. اصلا نصرت خدا که خدا مگه نصرت لازم داره؟ خدایی که لله جنود و سماوات از یه نصرت ده مخواد که اونجا این نصرت اصلا معنا پیدا میکنه که ولی خدا در عالم میخواد کاری انجام بده، میخواد ولایت الهی رو مستقر بکنه، اینجا نصرت لازم داره. لذا همهش بحث همینه، آمنو بی و رسولی از وارم هم در سوره مبارک آل عمران هم در سوره مبارک صف همین بود که من انصاری الالله، کیه که نصرت من بکنه به سمت خدا، این میشه انصار الله. در این مواقع هم هست که خدا در این مواقع خطر اذ اوحیتو، ما وحی میکنیم به حواریین. این حواریین پیامبر نبودن، اینها دوروبری های بودن که اون خصیصینی بودن که دور حضرت عیسی بودن و اینها تعیین کننده های جریان ها خیلی وقتا اینها هستن، یعنی کسایی که نزدیکترین ها هستن، از همه شناختشون بیشتره، اونها از همه بیشتر مفاهیم انقلابی، مفاهیم دینی اینها رو متوجه میشن. شما ببینید در همون ماجرای بیعت با خود امیرالمومنین، وقتی که اومدن بیعت بکنن، حضرت گفتن من بیعت نمیکنم تا بدریون بیان. بدریون چه خصوصیتی دارن که حتما بدریون بیان؟ یک نفر از بدریون نمونه که با من بیعت نکرده باشه. بدریون بیان بیعت بکنن، من بیعت میکنم. اونها کسایی هستند که خلاصه پای رکاب انقلاب بودن در وقتی که هیچکی نبوده، لذا اونها از همه بیشتر مفاهیم رو باید شاید متوجه میشن، آرمان ها رو متوجه میشن. به معاویه هم که نامه نوشت به امیرالمومنین، گفت آقا تو این کشور پهناور اسلامی، در این کشور پهناور اسلامی شما چطور ورداشتی توی مدینه بیعت کردی؟ بعد بیعت یه سوال جدیه دیگه، شما در این کشور پهناور شما توی مدینه رو بیعت مدینه رو گرفتی برای کل این کشور. الان شاید مدینه اون روز مثلا الان کشور ایران بشه اندازه مثلا کمتر از یه قوم، مثلا یه بیعت اینجوری گرفتی برای کل این مملکت حضوری اسلامی. حضرت میگن که مهم نیست کل این مملکت اسلامی بیعت کنه، همین که مهاجرین و انصار و بدریون بیعت کردن این تمامه. بدریون بیعت کردن. حالا این جواب جدلی هم که اگر حتی باشه، چون که جواب این طوری هم میدن که همونطور که خلفای قبل مگه کی رو چجوری بیعت میکردن، همین تو مدینه بیعت میکردن دیگه. ولی در مسائلی که به هر جهت میگفتن برید بدریون بیان، بدریون این خود این بدریون الان این حواریون هن. یعنی حواری بودن و چیزایی که از همه بیشتر انقلاب و آرمان های انقلاب و اینها رو متوجه میشن، خدا اذ اوحیت الی الحواریون، اینا پیامبر نبودن، خدا به اینها الهاماتی میکنه، اینها محل الهامات خدا هستن که باز دوباره بلند شن از تو دل اینا تو موقعی که واقعا داره به یک افولی میرسه. خدا میگه من خودم اینها رو باز دوباره میشورونم. اذ اوحیت الی الحواریین، من به حواریین وحی میکنم ان آمنوا بی و به رسولی، بیایید به من و به رسول من، که این من و رسول من هم بارها تکرار شده و عرض شده که اینا هم به حجت این تفکیک خودش قاطع شرکته، میگن تفصیل اصطلاحا میگن تفصیل قاطع شرکته، یعنی به من و به رسول من، یعنی بیایید به رسول من در حقیقت ایمان بیارید و پای شأن اجتماعی او بمونید، که البته چرا همیشه مصدر میشه این و مقدم میشه بهش بحث الله، این جهت داره چون که ولایت در ولایت های توحیدی باید نشون بدن که این ولایت به ولایت الله برمیگرده و اینو مکرر نشون میده قرآن، هر جا بشه اول الله رسول، الله رسول، به خاطر اینکه معلوم بشه که در سیستم توحیدی هیچ ولایتی رو خدا قبول نمیکنه مگر که ولایت الله برگرده. برای همین از فقهای ما یه اصلی میگن، اصل عدم الولایه، میگن اصل این است که هیچ کسی و هیچ کسی ولایت نداره، حتی پدر بر بچه ولایت نداره مگر الله این ولایت رو تثبیت بکنه، چون که الله هو الولی. ببینید وقتی شما میگید الله هو الولی، به جهت دستور زبان ادبیات عرب وقتی که سر اسم الف لام بیاد و سر خبر الف لام بیاد و یه هو به عنوان ضمیر فصل بیاد، این به معنای حصره، الله هو الولی یعنی فقط خدا ولیه. حالا اگر ولی بقیه هم هستن باید یه جوری بشه که اون فقط خدا ولیه به هم نخوره دیگه، یعنی شعبه ای از شعبه ولایت الله باید باشه، اگر شعبه ای از شعبه ولایت الله باشه، ولایت پدر بر بچهش هم شعبه ای از شعبه ولایت الله هست. حالا این انعامنو بی، این نکته مهمیه، خدا در لحظات خطر و در لحظات افول در حقیقت به حواریون و کسایی که واقعا دوروبری هن، که این دوروبری یعنی حالا باید کلا بررسی بشه اصلا پدیده مهاجرین انصار، اینهایی که دقیقا معادل مهاجرین و انصار هن، اونها کسایی که از همه چیش گذشته، همه جور پای رکاب داره وای میسه، از همه زندگیش گذشته، اینها و ولی شناس مهاجر بودنم، یعنی این که به سمت ولی حرکت کرده، اینم خودش بحث داره تو قرآن، اصلا پدیده مهاجر چه پدیده ایست، که آیا صرفا یه هجرت فیزیکی درسته که در زمان خود پیامبر این هجرت یه هجرت فیزیکی بوده، ولی یک جانمایهی داره که باید اون جانمایه رو پیدا کرد، که الان هی به شما میگن مهاجر باشید مهاجر باشید مهاجر باشید، یعنی چی؟ یعنی برولش برسن برید سفر، الان که معنیش این نیست، جانمایه پیدا کردن اون جانمایه مهمه تو بحث تو بحث و اینه تو تمام بحث مهاجری و تمام این که کسایی که هجرت میکنن در راه خدا و اینا چه میشن و چه میشن و اینا، و همش با روزه که چون از همون قرار نیست هجرت کنن در راه خدا، چیکار بکنن الان در راه، مثلا بریم مثلا بندر عباس مثلا کجا بریم مثلا، اینا خیلی وقتا این شأن نزول ها هست که گاهی اوقات شأن نزول ها رهزن هم هست، دارید دقت بفرمایید، شأن نزول ها گاهی اوقات کد میده گاهی اوقات رهزنه، یعنی شما گیر میفتید تو ماجرای شأن نزول و شرایط و فضای نزول، اون موقع معلوم نمیشه که این حرف این آیات چیه. به هر جهت اینها کسایی هستند که خدا یه دار دیگه اینها رو، اینها هم قالوا آمنا و اشهد اننا مسلمون، اینها ایمان میارن و اسلام و تسلیم خودشون در مقابل خدا و رسول یک دور دیگه فریاد میکنند، قالو اینا حرف میزنن، یک دور دیگه اون پیمانهاشون رو تجدید پیمان میکنن، همونجور که داره فلما حس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله قال الحواریون نحن انصار الله، باز دوره آمنا بالله و اشهد بأن مسلم، تو سوره آل عمران که عرض کردیم اینا آیات مثانی هم با هم دیگه، یعنی این آیات سن و منعطف نسبت به هم دیگه. اینجا بعد از این جریان حواریون یه چیزی میخوان، ماجرای مائده آسمانی که در این سوره اومده، خب به نظر میرسه باید خیلی بیش از اینها راجبش فکر کرد، از اون قسمت های مخفی کلن قرآنه. صرفش که خب معلومه، خب حالا یه مائده آسمانی طلبه، یک مائده آسمانی خب طلب حواریونه، اولا راجبه یه چیزی به نام مائده آسمانی. آیا این یک طلب یک معجزه صرفا؟ اولا این یک سواله. ماجرای طلب معجزه من در انتهای جلسه گذشته اشاره کردم. ماجرای طلب معجزه اینجوری نیست داد، به لحاظ مدرسی و کلاسیک ما میگیم که خب نبی خدا میاد برای صدق مدعای خودش، ازش چی میکنن؟ معجزه طلب میکنن، معجزه میاره و یعنی این که پیامبر. خیلی به حالت کامپیوتری دقیقا. چیزی که در واقع اتفاق میفته و در قرآن روش تأکید میکنه، اولا معجزه رو خیلی وقتا کفار میخوان، مؤمنین نمیخوان. مؤمنین در برخورد با در حقیقت پیامبران ایمان میارن، قلیلی بودن که با دیدن معجزه ایمان آوردن. در تاریخ خود پیغمبرم همینجور بوده، با ادعای نبوتی بوده که از جانب پیغمبر بوده و ایمان می آوردن. ماجرای ایمان به نظر میاد که ماجرای پیچیده تری از این و ایمانهای اونا هم مورد تأیید و تثبیت الهی هم بوده. هیچ موقع پیامبر مثلا ابوذر از پیامبر، عمار از پیامبر، خود امیرالمومنین از پیامبر بخواد معجزه‌ای پیامبر بیاره، یک ادعای نبوتی بوده از جانب پیامبر و پیامبر هم در حقیقت این رو ایمان میاره و امیرالمومنین هم ایمان میاره. بسیاری همینجوری ایمان هست. معدودی و اوهدهی مثل سحره فرعون بودن که یه جوری دیگه ایمان میاوردن، مثلا با دیدن یک معجزه ایمان آوردن. اولا خود ماجرای ایمان آوردن که شما یه دقیقت برهان شرط بندی پاسکال هست که شما سوره مبارکه غافر آیه 28 رو ببینید. یه مؤمن آل فرعون هست، این برهان رو میگم برهان شهربندی پاسکال، ولی این برهان واقعا برهان مؤمن آل فرعونه. ببینید تو شرط بندی ها اون چیزی که مهمه صرف احتمال نیست، مقدار محتمل هم مهمه. یعنی حاصل ضرب احتمال در محتمل هست که عملا شرط بندی رو معلوم میکنه که آدم با چه شرطی ببنده. به عبارت شما اگر به احتمال کمی حتی احتمال بدید که یک خطر بسیار زیادی الان پشت همین این دیوار در انتظار شماست، شما این احتمال کم رو به راحتی ازش عبور نمی کنید. با اینکه احتمال کمه، چنانچه با احتمالات بالایی هم بدید که مثلا یه سوسکی الان داره این پشت رد میشه، البته این رو جهت خانم ها عرض نمکنم چون مقدار محتمل خیلی بالا میره، نه این صورت اون به احتمال خیلی کمی هم همین اتفاق میفته. عرض خدمت به احتمال خیلی بالا میفته، الان یه مثلا سوسکی اینجا میخواد بره اونجا، اصلا ایلی نه ممکنه نگاه بکنه، نه مثلا بخوای اقدام خاصی الان بکنی، نه اینا چیزاییست که احتمال براست، ولی مقدار محتمل اهمیت چندانی کلن نداره که آدم بخواد. مؤمن آل فرعون یک عملا برهانی میاره اینجا برای فرعونیان و بنی اسرائیل با کتمان ایمان. البته یعنی خوبه دیگه، بعضیا اینجوری باشن کلن خوبه. ما ها توقع داریم که همه بیان تا ته اعتقاداتشون فریاد کنن. آخه هر کی یه جایگاهی داره، ممکنه یه نفر واقعا لازم باشه که یه کسایی در اینها باشه که بتونه حرفهایی به اینها بزنه، حرفشو اصلا بشنون. یعنی شنیدن حرف اینا در حقیقت خود این مهمه که یه نفر میشه حرف اینا رو گوش کنه. ممکنه در مقابل بنده آخوند اینجوری که موازم مشخصه یه گاردی طرف داشته باشه، ولی در مقابل این گاردی نداره. خود اینها مهمه. در این آیه 28 صفحه 470 میگن و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. این مؤمن آل فرعون که یکتم ایمانه، که ایمانش رو پنهان میکرد، او چه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله و قد جاکم بالبینات من ربکم. شما برای چی یه نفر دارید میکشید که میگه ربی الله، داره بینات و دلایل آشکارم میاره، دلایل روشن برای شما میاره، حالا اینجا رو دقت کنید. و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، اگه دروغ میگه که گردن خودش. ممکنه عجیب باشه این استدلال، این یکو کاذبن فعلیه کذبو و این یکو صادقن یوسف کن بعض الذی یعدکم. اگه راست بگه چی؟ اگه راست بگه بدبخ شدید. یه بعضی از این چیزایی که به شما وعده داده و وعید داده واقعا باشه چی؟ ان الله لا یهدی من هم مصرف و کذاب. ببینید گیرم که آخرتی نباشه، درسته؟ خب ما داریم زندگی دنیوی میکنیم، یه نفر دیگه هم داره زندگی دنیوی، یعنی همه داریم زندگی دنیوی میکنیم، آخرتی نیست، پس مساویم. حالا یه شبهه تو ذهن میاد از خواهم بیاد، اگر آخرتی باشه چی؟ یعنی اونی که اعتقاد نداره به آخرت پدرش در اومده، یعنی اعتقاد به این چیزا نداره، له شده در این صورت. اگر آخرتی واقعا نباشه خب هیچ چه تا هر دوتا ما افتاد تا زندگی کردیم. فقط اینجا یه سوال برای آدم پیش میاد و اونی که آجا اینجوری نیست، اون یه 70 سال عشق و حال کرده که شما نکردی. اولا در بحث شرط بندی باز عاقلانش این کاری که من کردم، به دلیل اینکه تو این شرط بندی مقدار محتمل که اگر آخرتی باشه، اون مقدار محتمل اینقدر مقدار سنگینیه که جا دارد که آدم اون رو در حقیقت ملاک قرار بده. ضمن این که اصلا بحث شرط بندی رو بذاریم کنار، فرض میکنیم که آخرتی نیست، شواهد و قرائن و همه چی نشون میده که مؤمن تو همین دنیا راحت تر زندگی میکنه. شواهد و قرائن همه نشون میده هر کی مؤمن تره تو همین دنیا بی اضطراب تر در زندگی میکنه. اون کسی که در حقیقت راه بی خدایی رو طی میکنه، درسته ممکنه فرح و شادمان به نظر بیاد، ولی واقعا شادمان نیست، مضطربه. در حدی رسیده که اصلا شما تو دنیا الان یه سری چیزا به نام اسپریچوال ادوایزر، یعنی ادوایزر دقیقاً روحانی، یعنی مشاوره روحانی که بیاد و کلن به عنوان راه درمان استرس و اضطراب های این دنیا مدر مشاوره های روحانی بده به شخص. یعنی اون مشاوره ها هست که اتهام طرف رو میتونه ولو به یه قیامت موهوم، ولو به یک روحانیت های موهوم، لذت ها هرچند مجردتر میشه عمیقتر میشه. شما لذت در حقیقت لذت غذا رو شما حساب بکنید با لذت پست، میگن به شدت لذت پست لذت عمیقتریه. این آدم طرف حاضر از غذاش بگذارید پست گیرش بیاد. لذت ها هرچند مجردتر میشن، از مادی فاصله میگیرن، از مادیات مجرد در اون متأهل نیستیم، در اون مادی دقیقا هرچند از ماده فاصله میگیرن عمیقتر میشن. به هر جهت یه موقع از شما میاد با شرط بندی ایمان میارید، یعنی میگید که اگر برای همین تو اینجا میگه این یک کاذبن فعله یک کذب، چیز بدی که نمیگه که. مثلا الان چی گفته که خیلی چیز بدیه؟ شما الان دین مثلا چه چیز خیلی بدی گفته؟ گفتن مثلا دروغ نگید، این کار نکنید، عبادت خدا رو بکنید، این خیلی چیز نافور میگفته. اگه دروغ میگه خب گردن خودش که داره دروغ میگه، به ما ربطی نداره. فوقش میگه قیامتی هست دیگه، به ما ربطی نداره. حالا الان ما داریم زندگیمون رو بکنیم. اگر هم که راست بگیم ما بدبختیم. این یه موقع از ببینید آدم کلن با شرط بندی ها میخواد ایمان بیاره. این ماله این از که یه گروه بی خدا نمیدونم چه و فلان این هست. خیلی وقتا با معجزه هم، با معجزات فلان اینا، همین جوری آدم ها میخوان ایمان بیارن. یه دلایل روشن در حقیقت به این سرک. اولا انبیا معجزه نمیارن همین جوری. یعنی اگر قرار باشه کسی با انبیا بازی بکنه سر این قضیه، دعوت های معجزه شون قبول نمی کنن. شما نگاه بکنید سوره مبارکه اسراء رو، آیه 89-90 صفحه 291 ببینید خود قرآن به عنوان یک معجزه، خود قرآن به عنوان یک معجزه اومده، ولی مردم رابطهشون اینجوریه با خود قرآن. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، در این قرآن برای هر چیزی خدا مثلی زد، به صورت گوناگون تصریف کرد برای مردم مثل. فابا اکثر الناس الا کفورا، بیشتر مردم کفران کردن. حالا و قالو، خب قرآن به این معجزه به این بزرگی اومد و قالو لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، گفتن ما ایمان نمیاریم تا اینکه برای ما منفجر کنی از زمین یه چشمه جوشانی. حالا تو اون صحرای بیابون خب اون حجاز و اینا عملا یعنی این معجزه رو ول کرده، حالا دنبال این چیز هست. او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا درخت های خرما و انگور که منفجر بکنی انهار رو، خلاله ها تفشیه، یعنی میبینید نهرهای خلاصه را بیفته توش. او تسقط از سما که اما زعمت علینا کسفن، یا اونجوری که گمان میکنی آسمان رو پاره پاره رو سر ما بریزی، او تعتیه بالله و ملائکته قبیلا، یا خدا و ملائکه رو همینجور مقابل ما برداری بیاری. این فیلم دیده بودن حتی زیاد. او یکونه لکه بیتون من زخرفن، یا اینکه یه خونه از طلا داشته باشی، او ترقاف سما، یا بری بالا تو آسمون. ولن نؤمن لرقیه که حتی تنزل علینا کتابا نقراه. تازه ما بالا رفتن تو سیخ میری بالا باور نمیکنیم که باید برگردی یه کتابی همینجوری بری بالا، یه کتابی برداری بری پایین نقراه. این جور طلب معجزه کردن از نبی خدا پیغمبر، از این قول سبحان ربی چی میگی، حل کنت الله بشر رسولا، من غیر اینم یه بشرم که رسولم، این کارا چی میگید که من انجام بدم. و ما من الناس ایومن و از جا آمولادا الا انقالو ابعث الله بشر رسولا، اون چیزی که مردم رو باز داشته که ایمان بیارن وقتی هدایت میاد، الا این که میگن بشری رو رسول کرد. اینا با بشر مشکل دارن که این بشری چجور رسول میشه. که این آیه خیلی مهم اینجا هست که قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملک الرسولا، اگر در زمین ملائکه راه میرفتن مطمئنین، چون که ملائکه گاهی اوقات متجسد میشن، برای همینه میگن ملائکه اگر هم متجسد بشن زود جمع میشن. اینا تجلیاتشون اینجوری نیست که یا یه ملائکی تجلی بکنه، تجسد پیدا بکنه و بعدش مثلا 2 سال زندگی بکنه، اینجوری نیست. اگر تجسد پیدا بکنه سریع تمثل پیدا، سریع یه چیزیه جمع میشه میره. یعنی تمثل و تجلیاتش تو عوالم پایین تر مطمئنین نیست، سری جمع میشن. قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین، یعنی میومدن تو زمین، ما هم از جنس خودشون لنزلنا علیهم من السماء ملک رسول، ما باز دوره از جنس خودشون ملک میفرستدیم، از جنس خودشون رسول میفرستدیم. خب البته بعضی وقتا هم من باول یهلکه اون هلکه هم بینه تن و یحیه اون حیه هم بینه، برای اینکه بینه ای باشه و حلاکت و حیاتی بر اساس بینه جوشه، دعوت و معجزه رو قبول میکنه. آیا این صرفا برای معجزه است یا چیز دیگری است؟ این مسئله مائده آسمانی من لاغل خودم حالا جایی ندیدم، ولی لاغل به نظرم میاد که مسئله یه مسئله دیگری است، یعنی غیر یک طلب معجزه است، چون که اولا از جانب حواریون داره انجام میشه. تو حواریونی که پای گاو و ماهی خیلی سو وایسادن، اینی که برگردن بگن که نعلم انقدر صدقتنا، تازه الان ما بگیم که تو داری راست میگی، ما بدونیم که داری راست میگی، این یه خورده به داستان نمیخوره. حالا من یه کدهایی بهتون نشون بدم، شما من شاید واقعا نتونم این آیاتو جمعش کنم. یه موقع ظاهر داستان خیلی راحت میشه خوند و معنی کرد و بحثاشو گفت و هیچ مشکلی هم نیست، ولی به نظرم میرسه که این مطلب دیگری باید باشه غیر این ظاهره این داستان. حالا عرض میکنم ببینید کدهایی تو این آیات هست که این کدها قابل توجه هست. اولا خود حضرت عیسی در آیه 104 وقتی که این مائده رو میخوان طلب کنن، بحثشون است که این مائده برای ما بیاد که یک عیدی باشه برای اول و آخر ما، برای اولین ما تا آخرین ما، این در حقیقت بشه عید تا نسل‌های بعد. این خود این مسئله، مسئله عیدی باشه یه همین چیزی. ضمن این که تو خیر الرازقینی، ببینید به این خیر الرازقین ها، احسن الخالقین ها، اینها توی قرآن توجه بکنید، اینا باید حاوی نکته باشه. ببینید مثلا اونجایی که خدا انسان رو خلق میکنه دارد که خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، بعد داره چیه؟ فتبارک الله احسن الخالقین. اگر خدا داره در خلقت انسان به خودش میگه فتبارک الله احسن الخالقین، لابد احسن المخلوقین رو داره وجود میاره، درسته؟ یعنی اونجا مفسرین اونجا میگن، یعنی اینجا حکایت احسن المخلوقینه که میگه احسن الخالقین. اینجا بحث خیر الرازقینه، یعنی در تمامی رزقهایی که خدا داره میده گمان این است که این بهترین رزق خداست. کد بعدی، عدم تناسب جرم و مجازاتیه که تو آیه 115 هست، در صورت اینکه صرفا این مائده به صورت یک سفره از آسمون باشه و ممکنم در زمان خودش به عنوان یک سفره از آسمون نازل شده باشه، ولی اینی که قرآن این داستان رو داره نقل میکنه و میاره در این سوره هم میاره، پشت سر این داستانم حواریون و اینی که حواریون به اون پارکا به چیز وایسادن فلان ها داره میاره، این شاید مورد دیگری بوده که قرآن الان اینجا به صراحت اشاره نمیشه و قرآن وقتی اینو داره استفاده میکنه باید کشف کرد که جریان مائده چی بوده، باید رفت اونو کشف کرد. صرفا اینا مثلا گرسنه بودن یا مثلا میخواستن تو پیغمبری، همین این اون موقع این مائده آسمانی رو طلب کردن و بعد این شده عید الاولنا و آخرنا، بعد این شده خیر الرازقین، بعد تناسب جرم و مجازات این است که میگن که ببینید قال الله انی منزلها علیکم، خدا میگه من این نازل میکنم و اما کسی اگه کفران بکنه فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین، سنگین ترین مجازاتی که دیگه خواهم کرد اینه. خب یعنی سنگین ترین مجازات ها مال چیه؟ سنگین ترین کفران هاست، درسته؟ سنگین ترین کفران ها مال سنگین ترین نعمت هاست، درسته؟ علل قاعده این داستان به داستان دیگری باید بازگشت کنه، گرچه این تو تفاسیر بحث نشده، بحث مائده به صورت خیلی روانی بحث شده. ببینید ما که نمیتونیم بگیم خدا عصبانی شده اینجا، که مثلا اینکه پدر مادرتو در میارن، مثلا اگه اینم شد کار، مثلا دیدیم واسه قیز میکنیم، مثلا میخوایم طرفو له و لورده بکنیم، اینجوری که نیست که. خدا عصبانی که نمیشه به این معنا، داره میگه که من میارم این مائده رو، ولی این مائده مساویست با این که چنانچه کفران نسبت به این مائده بشه و نسبت به این پدیده‌ای که شما خواستید کفران بشه و نتایج مثلا حاصلش کفران بشه، هرچه بالاخره نسبت این پدیده کفران بشه، من عذاب میکنم که احدم من العالمین من عذاب نکرده. یه نکته رو در عالمین من عرض بکنم، چند بارم عرض کردم، ما گاهی اوقات این عالمین رو خیلی ساده میگیم عالمین از زمان خودش، مثلا زمان خود حضرت عیسی، یعنی در مقطع خود زمان حضرت عیسی، منظور این است که مثلا من العالمین یعنی تو این عذاب هایی که تو زمان ما شده یا حول و حوش زمان ما شده مثلا چنین عذابی دیگه نشده، کسی چنین عذابی نشده. خب این اولش کار را انداز هست، ولی خیلی تالی فاسد داره این فکر که عالمین رو شما در قرآن تبدیل بکنید به عالمین زمان خودش. و اگه بشه واقعا این کار رو کرد تو قرآن، خب این همه چیز داریم که قرآن برای همه عالمیانه، خدا قرآن برای عالمیان فرستاده، اگه برای عالمیان فرستاده برای عالمین زمان خودش فرستاده، و اینو باید چجوری جواب میدین؟ موقع اینا رو آدم باید حواسشو جمع بکنه که همین جوری چون نمیتونه توجیه بکنه بر نداره به کوه در دور این عالمین رو بکنه عالمین زمان خودش. همین مشکل در این آیهی که برای حضرت مریم، من اینو اونجا گاهی قد توضیح دادم، این آیه سوره مبارکه مائده رو بیارید برای حضرت مریم، سوره آل عمران و آیه 42 سوره مبارکه آل عمران، راجع به حضرت مریم اینجا هست که قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. بعد خب اینی که استفاء بر نساء عالمین، چون که دیدن که خب با این بحث حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که نمیخوره، خب بعد گفتن که چیه؟ گفتن که این وصفا که الان نساء عالمین، این نساء عالمین زمین خودش، خب این حرف بدیه. آدم اگه قرار باشه عالمین رو اینجوری بتونه تفسیر بکنه، خب شما پس هر عالمینی دیدی بگو زمان عالمین زمان خودش. این آیه جواب دیگری داره تو این بحث، اصلا خود آیه صافه تو این زمینه. دو تا استفا میاد اینجا، دقت کنین، یه استفاش استفا نفسیه، وس ان الله اصطفاک، خب اونجا نمیگه نساء عالمین، خب این استفا نفسی با مقدمه طهارت و اصطفا که علی نساء العالمین، اینی که حالا دارای یک ویژگیه، یه ویژگی خاص بر همه نساء، این ویژگی خاص بر همه نساء در تمام عوالم، در تمام عالمین، عالمینش بینه عالمین، اون چه ویژگیه که حضرت مریم خاصه توش؟ این که بدون همسر ایشون بچه دار شده و نبی بچه دار شده و پسر هم بچه دار شده. نکتش هم نوید که دقیقا نکته مهمش هم به بحث چیز این است که پسر شده، چون که این مهمه، چون که کروموزومی چیز ایکس ایکسه، اگه جهش کروموزومی هم بخواد اتفاق بیفته باید ایکس ایکس بشه باز دوباره، نه ایکس ایگره. توجه کردی؟ چون که مرد ایکس ایگره هن، زنها ایکس ایکس هن، اگه قرار باشه که جهش های کروموزومی ها انجام می شده، دقیقا این باید، یعنی اگر یه نکاح درونی باید اتفاقه باید دختر می شد نه باید پسر می شد. خب این که یه همچین چیزی اتفاق افتاده، این جریان ویژه است تو همچین چیزی، که این دقیقاً علل عالمین ها اون موقع میبینید که سابقه داره تو خود همین این سوره، سابقه داره که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علل عالمین، این معنی برتری مطلق نیست، فعنه خب بالاخره کی علل عالمین؟ ان الله اصطفى آدم با نوح و آل ابراهیم، آل عمران، علل عالمین، یعنی بالاخره کدوم این علل عالمینه؟ این استفا علا که داره حکایت از یه ویژگی خاص میکنه که آدم استفا علل عالمین ویژگی خاص او ابوالبشره، نمیدونم اون یکی یه ویژگی خاص نوح، اولین صاحب شریعت نوح، ان الله اصطفى آدم و نوح، او اون علل عالمین یه ویژگی خاص داره. خب این نیست که شما عالمین رو بردارید بکنید عالمین زمان خودش، دقت کنید حرف مهمه، بکنید عالمین زمان، بعضی حرفا نه تنها غلط خطرناکه، خب این عالمین رایی بکنید عالمین زمان خودش هم غلط هم خطرناکه، چون که میشه کل قرآن مردش عالمین ها شکر اینجوری هر چی شد بگیم عالمین، این عالمین زمان خودش. این عالمین یعنی خود عالمین، ولی یعنی ویژگی داره، ویژگی، ولی اینجا اصلا بحث ویژگی هم نیست، اینجا عالمین هست که میگن من عذاب میکنم، عذابی که عالمیان رو اینجوری من عذاب دیگه نکردم. سنگین ترین مجازات دنیوی در انتظار کسایی است که سنگین ترین کفران ها رو انجام بدن، و سنگین ترین کفران ها برمیگرده به سنگین ترین نعمت ها. خب دارم یواشوش کد میدم که چیزایی رو معلومه واضحه مخفیانه نی. این همون در حقیقت اگر پیگیری بکنیم ما بحث، ضمن اینکه این چی شده که یه بحث، آخه این چه کاریه، آخه تو این همه معجزه یهو برگردن به این نبی خدا حواریون بگن از آسمون برای ما مائده بفرست. ببینید اگه به این نکته دقت، من یه خورده میخوام کد سازی بکنم ولی که ذهن یه خورده کد بگیره برای خودش، البته اصلا ادعا نمیکنم که میتونم اینا رو خوب جمع کنم. ببینید خیلی قرآن محجورتر از این حرف هاست، باید کار این و اون و ایکس و ایگره و زد و دوتا جای تخصصی که راجع قرآن کار اینا نیست، کل حوضا باید جهتگیری بکنن مثلا تو قرآن تا این معارف بشه خورد خورد از قرآن واقعا داکیومنته و مستند شده خیلی جدی در بیاد. مادامی که قرآن در اونجایی که متولی قرآنه یعنی اوضاع میشه درس جنبی، توقع دیگری وجود نداره. این که برای همین است که شما میبینید که بعضی هم میگن چه مردم از قرآن دورن، و خودم به دلیل میگم تو دیگه حرف نزن، تو حرف نزن، ما خودمون از قرآن دوریم، مردم از قرآن دور شدن. میبینید که چرا رو منبر ما قرآن اصلا این شکایت آقای قرائتش به حق رو منبر خواب تعریف میشه، ضرب المثل میاد، داستان گفته میشه، داستان علما گفته میشه، این قرآن در حقیقت معجزه گفته نمیشه، یه آیه توش گاهی اوقات خونده نمیشه. اینا ما باید این کار بکنیم، شما هم رو بکنید به قرآن. تو حتی جاهایی که متولی هستن اینا اول یه دقیقا میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به چیه، این سوزن به خودمونه که داریم میزنیم. ببینیم که اگه کسی تفسیر قرآن درس بده اینو نباید بگه، اگر بگه برای شأن علمی او خوب نی، نه میدونید یا نه، برای شأن علمی او، مگر اینکه در کنارش درس دیگه بده که شأن علمی خوش اون تست بگی که من عالمم، این اول اثبات بکنی که من عالم، این سوزن به خودمون جوالدوز به شما. شما چه کار مهمتر از قرآن دارید؟ کلا چه چیزی مهمتر از قرآن وجود داره؟ این هم بالاخره همین کتاب تفسیری که وجود داره، همین اینا که وجود داره باید رو کرد به یک انس با قرآن، که انس با قرآن پایه کاره و با خوندن مکرر اتفاق میفته. یعنی هی مرتب خوندن مرتب خوندن. حالا این پرانتز بود صرفا. نکته اینه که شما ببینید حضرت عیسی تتمه کار حضرت موسی است. حضرت عیسی در حقیقت اصلا و رسولا الی بنی اسرائیل، میدونید که تو قرآن اینجوری اومده، یعنی رسولی است به سمت بنی اسرائیل، که حتی بعضی میگن یک چیز جدیدی هم نیست، صرفا همون اون آموزاست با یه ویرایش جدیدی. مثلا در بحث حضرت موسی که اینا بالاخره رسولن الی بنی اسرائیل، از این بنی اسرائیل هست اصلا ایمان آوردن به حضرت عیسی دیگه، یعنی همین اینان. در حضرت موسی مسئله رزقهای آسمانی از آسمان بیاد این سابقه داره. یعنی چرا تو این همه معجزه اینا یهو برگشتن چنین چیزی رو کلن طلب کردن؟ این شاید چنین، شاید اینا همه رو باید به صورت احتمالات فعلا گفت تا در حقیقت ببینیم چقدر میشه اینا رو تثبیت کرد. در حضرت موسی این سابقه داره، داستان حضرت موسی که اینا طلب بود. شما این داستان رو اگر در خود حضرت موسی دقت بکنید، من یه موقع این بحث همون اوائل سوره مبارکه مائده این تلاقی این آیات رو هم دیگه نشون دادم. شما در سوره مبارکه بقره این آیات مربوط همین جریان آیه 57 رو، خود این داستان در زمان حضرت موسی داستان تا حدی تعجب برانگیزیه. ساعت درسته اونجا؟ ببینید داستان اینه، داستان اینه که وظللنا علیکم الغمام، ما بر سر اینها ابر فرستادیم، و انزلنا علیکم المن و السلوى، و برای اینها چی فرستادیم؟ من و سلوى فرستادیم، که یه حالا گزنگبینی بوده این من، و سلوى هم دقیقا یه حالا بلدرچین، مثلا یه بلدرچینی بوده، مثلا این چیزای مثلا مرغ بریان مثلا بوده. حالا باز چی مثلا، آیا جهتی داشته که اینو خدا داره یاد میکنه؟ که بالاخره من خودش یه چیزی عبارتی داره تو قرآن، من منت من اینا، نگاه بکنید تو قرآن، قرآن واژگانش همین جوری نمیاره. چرا دقیقت با واژه منت در حقیقت و منه این رو ازش یاد کرده؟ اینا باز قابل توجهه. خواهم بگم رو کله به کله جایی علا سوال فعلا تا اطلاع ثانوی میشه گذاشت که این چی بوده که این رو یاد میکنه و اونو منه هم ازش یاد میکنه. اونو که شما موقع خود منت، لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم چه فلان، اینا که خود اونا قابل کدگذاریه. حالا این کلو من طیبات ما رزقناکم، آیا واقعا اینا فقط همین این داشته می اومده براشون؟ یعنی به عنوان رزق آسمانی فقط اینا داشتن من و سلوا می خوردن؟ اگه فقط داشتن گزنگبین می خوردن با مرغ بریون، واقعا داستان همین صورت ظاهری بوده؟ خب بفرمایید که شما حق نمیدید به آقایون در آیه 61 که بگن به قلتون لن نصبر على طعام واحد. شما بینی و بین بینکم و بین الله، اگه جلی یه نفر دقیقت هی چیز بذاری گزنگبین بذاری، گز بذاری، گز اصفهان 40% 60% بادومی پسته ای، خب اینو بذاری و هی مرغ این مرغای که دستگاه میچرخه، خب چقدر مگه آدم اینا رو میتونه بخوره؟ این شما تا حدی حق نمیدید به اینا که گفتن که آقا این چه وضعشه، بالاخره یه غذای دیگه ای. خب بعد دعاییم که میگن این کارو بکن از آسمان نباشه، از زمین باشه. دقت بکنید، نمیگن، دقت بکنید، نمیگن که تو اولا از آسمان یه چیزای دیگه بیار، از اون عدس بیار، نمیدونم پیاز بیار، خیار بیار، نمیدونم این چیزا بیار، سالاد درست کنیم بخوریم مثلا اقلا با این همه مرغ و فلان اینا. خب نمیگن از آسمان اینا رو بیار، دقت بفرمایید. چیزی که از اون میخوان این است که فدع لنا ربک، اولا از پروردگارت بخواه که اینا کلن این ربک ها عبارت های بیادبانه است تو قرآن، نمیگن از پروردگارمون بخواه، حالا که بلند شد اینا از پروردگار ما بخواه. خب عبارت هاشو تو قرآن اگه جستجو بکنید که حالا انشالله خواهیم کرد چند نمونه نگاه بکنید، عبارت ها کلن بیادبانه است. این عبارت ها که ربک ربک، نه ربنا و اینا نیست. از فرد مثلا فرد هم انت و رب که خود تو خودت خودت برو با هم دیگه بجنگیم، مثلا بجنگیم چیکار میکنید؟ فدع لنا ربک یخرج لنا من تنبت الارض من بقلها و قثائها، از دقیقت سبزی ها، از خیار، عدس، دقیقت سیر، فوم میشه سیر، عدس، بصل، پیاز، مثلا این چیزا، از زمین اینا رو درار، نمیگه از آسمان بگو اینا بیان. خب برای همین است که یه چیزی هست که جوابش این است که قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، اون چیزی که ادنا و پسته شما چرا دارید وارد معادلات زمینی میشید؟ شما که امورتون آسمانی حل داشت میشد، چرا دارید تبدیل میکنید این رو بلذی هو، یعنی دارید تبدیل میکنید ادنا و این چیز پایین رو بلذی هو خیر؟ حالا اگر اینجور باشه ببینید باز دوباره این عبارت عبارت عجیبه، ما حبوط یه معنایی داره تو قرآن، اه به تو مصرن فإن لکم ما سألتم. خب یعنی حبوط بکنید، حالا یعنی بیایید پایین تا اون چیزایی که میخواید به دستتون بیاد. اینها به نظر نمیرسه که معانیه، بعد بالاش هم نگاه بکنید باز دوباره اینا چیه؟ من مثلا کل من تیاتون و ما ظلمون و لکن کانو انفسان و قل ندخلو هادل قریه، ببینید این عبارات رو دقت کنید، و قل ندخلو هادل قریه، وقتی گفتیم در این فکل من ها حیف شئتم رقدن و دخلو الباب سجدن، در این باب وارد بشید با حالت سجده و قولو حطه، بگید که ریزش گناه ها چه و اینها، نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین، شما اینو بگید. بعد اینا اومده که حالا در تفاسیرش اومده که اینا نگفتن حطه، گفتن چی؟ گفتن حنطه، یعنی گندم. باز دوباره تناسب جرم و مجازات حساب بکنید، گفتن حالا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، به جای حطه گفتن حنطه، اون موقع فنزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، و یک عذاب آسمانی به خاطر اینه هتر گفتن حنته، حالا به مسخره بازی فرض بفرمایید. به نظر نمیرسه باز دوباره صرف گفتن اینی که اینا حته رو برداشتن گفتن حنته، اینا دوچار چنین مجازات شدیدی شدند و اون موقع است که باز دوره ماجرای استسقاء اینها و اینها مشاربی میشن، تفکیک میشن، تبدیل به احزابی میشن. چه میشن اینا؟ خودش تو سوره بقره واقعا این آیات قابل دقته که اون موقع این ورود در اون سرزمین مقدس در همین سوره مبارکه آل عمران ببینید که به سوره مبارکه مائده که این دو جریان رو شما حساب بکنید که تو همین اینجا بوده که شما در سوره مبارکه مائده آیه در حقیقت 21ش اینا رو که نگاه بکنید آیه 20-21 اونجا مفصلا این رو که و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکن و آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین. خدا به شما چیز داد که احد من العالمین نداد، این رو خب در شما انبیا قرار داد، در شما ملوک قرار داد، اینها که اونجا توضیح دادیم. بعد یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، بیایید وارد این سرزمین مقدس بشید که این وارد در سرزمین مقدس اونجا توضیح دادیم که این ورود، ورود به شیوه نه ورود محترمانه است، یک ورود یعنی جنگ بکنید. معلومه از آیه بعدش یک قوم جباری اونجا که این ورود بکنید یعنی برید حکومت تشکیل بدید اونجا، نه اینکه ویزا بگیرید برید تو، مثل اینکه شما ویزا میگیرید میرید آمریکا، این نیست. داره متذکر میشه نعمت الهی انبیا و ملوک رو، بعد میگه آقا ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. بحث ارتداد که شما ارتداد رو در آیات سوره مبارکه بقره در بحث ولایت شما میبینید، بحث ارتداد، یا در سوره خود مبارکه مائده در همین بحث ولایت بحث ارتداد مطرح میشه که ارتدادهای از ولایت دقیقاً تو همون آیات دقیقاً 55 همین سوره مطرح شد که اونجا داشت تو سوره بقره داشت ولا یزالون یا قاتلون و حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا من یرتدد منکم عن دینه هی متفاوت کافر فاولئک الذین حبطت اعمالهم. این اینی که بحث ارتداد در این آیاتی که اگر چی نمکنی یه عده میان چه میکنن اگه مرتد شید، اون آیاتش کو که فسوف یأتی الله بقوم، بله ببینی آیه 54 رو نگاه کنید، آیه 54 اونجا 54-55 یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه چه بعد میره صاحب های نما ولی و کون الله و رسوله و فلان، که باز داره نمونه این سوره بقره هم هست که بحث ارتداد همینیه که زامن و پشتوانه اون آیات اون روایت ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، با اینکه پنج بعد هم داشته نماز بخوندن، اون ارتداد اینجا است که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بعد از کجا معلوم میشه این ویزا گرفتن و ورود با ویزا نیست و تشکیل حکومت و جنگ با حکام و تشکیل حکومت اینجاست که قالوا یا موسا، گفتن ای موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. اینا یه قوم جباری، ما داخل نمیشیم تا اینا خارج شن، خارج شدن ما وارد میشیم. یعنی قوم جبار در رأس اینها هستن که اینا باید و اینا خب الان آمریکا و اندفیه قوم جبارین، ولی خب شما به شما ویزا میدن که بری، که بس ویزا گرفتن نیست، بس نعمت شمردن این نعمت
نعمت ولایت و شما باید بری طرف رو بکشی پایین، خودت بری اونجا وایسی. بعدش هم حرف ببینید چی میگن، میگن که ما وارد نمیشیم، اونا خارج شن ما وارد بشیم. اینجاست که اون ذکر معروف زرشک برای هم اینجا شأن نزولش هم اینجاست که شما آره مثلا وایسا که یه قوم جباری اونم پس سر کار خودش استعفا بده که شما وارد شید موقع. لذا آقایون دقت بکنید، از هر چیزی مهمتر این دوره اصل حفظ نظامه، از این که به این رأی بدید یا به اون رأی بدید، اصل این که خود این نعمت نعمتی است که این نظام در حقیقت و مسئله ولی این وسط به عنوان رشته این تسبیح باید این باقی بمونه. این اگر انجام بشه بقیه چیزاش درست انجام میشه، این از بین نره. شما به صدر و ذیل مملکت خواستی فوش بدی بده، این حواست به اصل فضای نظام باشه، نظام از بین نره. به اون خدا اگر نظام از بین بره فنی و عذب و عذاب الله و عذب و احدم من العالمین، یعنی اینی که شما تحت ولایت ولی الهی قرار انسان میگیره، این سیستم اجرا میشه، بعدش میاد روی ناسپاسی ها و ناشکری ها و دعوا و مرافع ها و قدر هیچی رو ندونستن، یه ها میبینید هیچ خیشاوندی هم خدا نداره با هیچ کس، میبینید که بدترین سرنوشت ها نصیب کسانی است که یک موقعی بهره‌مند بودن از این مواهب. شما میبینید که خود از تاقا میگن که میبینید انقلاب پیغمبر با تمام اون شکوهمندیش و اینا در یک قرن تبدیل میشه به اینی که سر جگرگوشه چیزو میکنن بالا نیومه. این ماجرای در حقیقت ناسپاسی کردن نعمت، بزرگترین نعمته، بزرگترین نعمت اگر نعمت ولایته، بزرگترین کفران کفران ولایته، بزرگترین حوادث هم در انتظار همین چیز هست. این سیستم باید محفوظ بمونه، با نزاهای داخلی و اینها و این چیزان از بین بردن این سیستم. عرض کردم این چیزی که امیرالمؤمنین میگن که خلاصه مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه، مکان قیم به این امر، اینو به عمر دارن میگن، میگن مکان قیم به این مکان النظام من الخرز، مکان رشته است برای این دانه های تسبیح، یجمعه و یضمه، که اینها رو این رشته وصل کرده، این جایگاه تو وصل کرده اینها رو به هم. فإن انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب ثم لم يجتمع بحذافيره ابدا، اگر این رشته پاره بشه دانه ها میریزه دیگه نمیشه جمعش کرد. این مهمترین چیزیست که رشته پاره نشه، و اگر رشته پاره نشه واقعا اینا این دانه ها رو میشه کنارم دیگه، حتی تق و تق هم راهم بکنن خیلی مهم نیه، تق و تق دونه های تسبیح رو هم، این تا وجود این سلیقات ها خیلی هم خوبه. کسی زیر پای این رشته رو نزنه، بیا تو این بستر حرکت بکنه دیگه، حالا سلیقه های مختلف اتفاقا خوبه. من این نکته ایست که به دوستان خودم به طلاب خودمون خیلی دارم میگم، این پدیده حذف کرایانه‌ای که به شدت داره اتفاق میفته توسط بعضی از انقلابیون که من حتی آدم میتونه بینی حالا یه جمله تو پرانتز بگم که وظیفه انقلابیون انجام داده باشیم، این است که میدونید که حالا اینو به صورت یک احتمال ولی احتمال قوی مطرح میکنم، جریان انقلابی دانشجویی میدونید که در تاریخش که برید به جریان چپ کمونیستی میخوره، یعنی انقلابی ها اون چپایی بودن که اونا خیلی انقلابی بودن. انقلابیگری تو فضای دانشگاهی اصلا برگرفته از اون تفکره. شما اگر نگاه بکنید به لوگوهای اون دوره میبینید که یه چیه، یه نکته مشترکی تو این لوگو هست، یه دستی که یک سلاحی رو گرفته، دقت میفرمایید، و بعدش هم یه چیزی زیرش وجود داره، معمولا چیه؟ خلق ایران. تعدادش هم فوق‌العاده زیاده. خب بعد مذهبیون از اینا، یعنی تیپ مذهبی بالاخره متأثر از اون فضا، حالا اگر مذهبی بودن، یه مثلا فرض فرمایید که آیه‌ای هم توش داره، حتی آرم سپاه رو که الان نگاه میکنید میبینید این آرم هم اگر مثلا یه مانده میخواستم یه ما صلح طلب هم هستیم، مثلا یه دونه زیتون هم مثلا مثلا اینا هم مثلا توش داره، ولی یه قالبی داره کلا این لوگا، قالب مبارزه مسلحانه، کلا مبارزه از جنس مبارزات مسلحانه تو قالب اینها هست که اینم ته کاره دیگه، میدونی که یعنی قلقم کردن چیزی. این سبک از که اون در دوره خودش با تفکرات لنینیسم و در استالینیسم و اینا که خودشون هم به شدت چیدی بودن، تیپای حذفی جدی جدی، یعنی قلقم کردن تیپ مخالف، مثلا حرف دیگه، این تفکر وقتی که میاد در بدنه دانشجویان انقلابی ما به همین این شیوه یه مقداری باقی میمونه و با یک برخورد حتی گزینشی از نهج البلاغه، من اینو اکید میکنم، برخورد گزینشی از نهج البلاغه هم همراه میشه، یعنی میاد با گزینش های خاص که حضرت رو یک آدم به شدت رزمنده و بی سازشی که اصلا دیگه حتی دیگه عاقلانه تقریبا نیست. یعنی شما وای اوقات ما بوده برخی از فرازهای نهج البلاغه که میخوندیم برای بچه ها، بچه ها تعجب میکردن که این تو نهج البلاغه است، از روی اینی که شما اگر مثلا قضاوت شما قاضیانی که در دوره من هستید، اگر فرض بفهمید که جماعت و وحدت ملی رو اگر از بین داره میبره، شما به همون شیوه قدما قضاوت کنید، مثلا وحدت ملی رو از بین نبر، چیه امیرالمومنین از این حرفا میزنه، مثلا فکر میکردیم امیرالمومنین اینایی که مثلا اگه یه استاندارش مثلا یه خطایی بکنه سریع یه نامه میذاره تو علی.com دیگه دمار طرف رو، مثلا بابا جدداد طرف جلو چشش میاره، فکر میکردیم که مثلا امیرالمومنین باید همچه آدمی باید باشه. خب و اصلا هیچ حکمتی تقریبا برای امیرالمومنین میبینید که قائل نیستن بعضیا. خب این نکته ایست که توی حالا فرهنگ با یک رفتار دینی اینا تبدیل یه چیز فرهنگی هم میشه، این طرف رنگ و بوی انقلابی هم پیدا میکنه، اون موقع میره به سراغ از این حذف‌های مطلق، یعنی این حق، این سلیقه، سلیقه حق بقیه هم اصلا بی خود کردن که هستن. اصلا دقت بکنید اینا به ضرر انقلاب تمام خواهد شد، این فکر کلن. ما هر جا سلیقه های واحد اتفاقا وقتی که حضور پیدا میکنه، ما که از الان مشکلاتی که تو حوزه خودمون داریم، چه خواهران چه برادران، یه داریم به جد فکر میکنیم که چجوری حلش کنیم. الان تک سلیقه‌ای همه ولایی، حال آدم به هم بخوره. خب یعنی همه اهل ولایت، همه نمیدونم چی، بعد اینا خودشون دارن خمود میکنه خودشون رو. ببینید الان دشمن چرا کار میکنه روی اسلام و فوبیا، روی این بحث اسلام حراسی. اصلا خود وجود سلیقه‌های مختلف بالنده میکنه آدم رو. اولا انتقاد میشه این مقداری به خودش، بعد بالنده میکنه. اینا که حالا تا یک فرآیند داریم، یه سری میخوایم انشالله یه کاری بکنیم که حال طلبمون بگیریم، که یه تفکرهای دیگه، یه کسای دیگه، یه خطیبهای دیگه. حتی من میخوام فمینیزم رو توضیح بدم، خودم میرم که همه میدونن که من قبول ندارم، خب میرم میگم آه فمینیزم اینجوری اینجوری بده اینجوری فلان، که نمیشه که. یه فمینیست بیاد بریزه به هم دیگه همه رو، شبهات جدی بکنه با حس، چون من بی حس از اون اولش معلومه که در بداغونی ما مثلا فلان اینا. اینه که اتفاقا تفکرها رو بالنده نگه میداره. چرا فکر میکنین بحث اسلام حراسی اینا رو اینقدر؟ چون میخوان نیروهای خودشون جمع کنن، تفکر رو جمع بکنن، سازماندهی بکنن، چی کار کنن. ما الان یکی از مشکلاتی که تو حوزه خودمون داریم برمیگردن میگن آقا ما موقعی که دانشگاه بودیم همش این ور بسیج، اما انجمن اسلامی از این که باید جواب اونو میدادیم، باید جواب اینو، الان نمیدونیم جواب کیو بدیم. خب همش شدیم دیگه درس و دیگه همه چی امن و امان و مثلا اینجوری هیچ خبری نیست و خوش مشکلیه این. ازا بدونید که اگر کلن بره سراغ حذف همه سلایقی که دارن، مسئله فتنه یه چیز دیگه است. ببینید فتنه رو کلن باید ماجراشو جدا کرد. فتنه یعنی بقیه، یعنی کسی که داره زیرا توپی نظام میکشه دیگه. فتنه رو ماجراشو جدا، ماجره فر این فرمایشی بوده که بنده اطلاع دارم که خود حضرت آقا به یه سری از این تیپای اصلاحاتی اینا سر چیز بودن، گفتم من واقعا نظرم اینه که این تیپا تو انقلاب باشه. ببینید نکته مهمه، شما عجیب نیست که امام خودشون مجمع روحانیونو با پول خودشون امام تأسیس کردن. چرا؟ به خاطر اینکه طرف بشه بلنگو داشته باشه یه سلیقه دیگه. با کسی نمیتونه با تفکر جامعه مدرسی مثلا حال کنه. اقلا این روحانی تو همون جریان روحانی باقی بمونه، تو همونا بغلطه. و یعنی اگه در حقیقت هیچ بلنگوی دیگه وجود نداشته باشه، طرف بلنگوش میشه خارج از کشور. باید کسایی و سلیقه هایی در بدنه نظام حرف او رو بتونن بزنن. لذا این تفکر انقلابی که در نقطه مقابلش هم در هر تفکر دیگه در نقطه مقابل هم میان حاج آقا بی احساس شده نسبت به انقلاب و دیگه حاج آقا عمار باشه و این چه وضعیه و فلان، چرا دعوت به وحدت و دعوت سلیقه‌های حضور سلیقه‌های مختلف. این بعدن معلوم میشه که اگر چجوری که هی شعبه شدن هی شعبه شدن شعبه شدن، خود همین اصولگرا رو بذاری شعبه میشن به جون هم دیگه میافتن بزرگ، کما اینکه شده. خب همون اونا رو باز دوره بگی همین اینا فقط باشن، بزرگ شعبه میشن به جون هم دیگه میافتن. یعنی این انشاب درست کردنه که باز دور خود پدیده انشاب درست کردن به صورت اخلاق سیاسی، باز در تاریخش رو که آدم مطالعه میکنه میبینه که یه مقداری متأثر از معروفه. میگن که این خلقی ها اون موقع میگفتن این خلقی ها یه نفر باشن پژمردن، دو نفر باشن انگیزه دارن سه نفر باشن حزب تشکیل میدن، چهار نفر باشن انشاب میکنن. خب یعنی کلن نمیتونن در حقیقت همدیگه رو تحمل بکنن. وقتی که ببینید لباس چیز دیگری بر اندامه که هر سلیقه‌ای پوشونده میشه، واقعا جهل، یعنی طرف فکر میکنه این الان لباس باطل محض به تن اینه و من حق ندارم باطل، واقعا خب دیگه شروع میکنه به یه تحقیق. تو دانشگاه استنفورد کرده بودن، خیلی تحقیق جالبی بود، 20 نفر از رفقای هم دانشگاهی رو آورده بودن، بودن یه تحقیق یک ماه است آورده بودن و اینها رو نصفشون لباس زندانی پوشونن، نصفشون لباس زندانبان. بعد روز اول دوم خب اینا هم رفیق بودن دیگه، بعد درم بسته بودن دیگه، درم بسته دوربین کاشته بودن. اولا تحقیق قرار بود یه ماه باشه، روز اول دوم اینا یواش یواش حس گرفتن، یعنی یواش یواش این زندانبان ها شروع کردن دقیقاً اذیت کردن زندانیان، زندانی ها شروع کردن مقابل کردن با اینا، دقیقاً دو گروه شدن به جهت حسی و روحی. بعد یواش یواش کار بالا گرفت، بالا گرفت، دعوا شدن، دعوا، بعد حتی در حقیقت اتحاد خیلی بدی افتاد، یعنی تجاوز کردن زندانی ها و زندانبان ها و زندانی ها نمیدونم فلان اینها، که اصلا اینقدر دعوا شد که زودتر از موعد اومدن آزمایش تموم کردن. این شما سیستم رو که یه جوری میچینی و میفهمی طبیعتا یه اخلاق خودشون هم به دنبال خودش خواهد آورد، یعنی یه اخلاقی میاره خودش. لذا مهمتر از هر چیزی که وجود داره اصل انقلاب و جریان ولایته. این اصیلترین حرفیه که وجود داره و اتفاقا حضور سلیقه‌های مختلف سیاسی اگر نخوان فتنه بکنن، خب فتنه ماجرا چی؟ حضور سلیقه‌های مختلف اتفاقا اینها وجود بلندگو تو اینها و برای نظام اینها باشن، برای نظام باشن اینها یه اولویت. زود دشمن درست کردن و فوش و فوشکاری کردن و اینها فتنه ماجراش جداست، بازم عرض میکنم، ولی این چیزا گاهی اوقات میبینید که بی خودی فوش درست میکنه، فوش فوش درست میکنه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا، فوش نتیجه میشه فوش، اون موقع میشه نزاع فشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، میشه نزاع، میشه فشل، سستی، میشه بادت خالی میشه، میشه اینا و این چیزا. لذا دقت بفرماییم که اصل و فرع داستان یادمون نره. حالا دیگه این موند برای این که این کدها در حقیقت رو بحث حکومتی و رو بحث این من و سلوا و معاهده آسمانی و اینها، تا ببینیم که چجور میشه ورود کرد، آیا علامتی بوده این برای جریان ولایت اینها علامتی محسوب میشده، که به نظر میاد باید این علامت خاصی تو این ناحیه باشه. با داستان از موسی هم آوردم برای اینکه نشون بدم که این جریان من و سلا و ورود در ارض مقدس کاملا با جریان ولایت مطرح شده تو چیز. تو اونجا هم بعید نیست که نسبت به همچین جریانی باشه. و تو سوره مائده در ادامه این که داره بحث حواریون و حواریونی که دارن عملا میخوان از دارن ایمان به او و به رسول، به ایمان به خدا و به رسول دارن میارن و یه باز انگیزشی داره درشون میشه، اینها بعید نیست که به این جریان مرتبط باشه، که حالا تا واقعا یه احتمالی اینجا میشه مطرح کرد انشالله که خدا. حالا این البته ایدم حالا همینجا که جاشه سر جاش تنور رو داغ بچسبونیم، این بحث اید هم من موقع هم عرض کردم. ببینید در بحث اید خود اید بودن مربوط به شخصیت‌های حقوقی هم است، و اگر میبینید در تاریخچه دقیقا خود سنن اسلامی عید محسوب نمیشه، تولد یک امام عید محسوب نمیشه، البته اشکالی که ندارد من با یک شعائر الهی مثلا خوشحال باشه چه باشه اینها، ولی عید محسوب نمیشه. میگید حاج آقا سختگیری نمی کنید؟ نه، ببینید عید یه بار کلن کلانش تو قرآن اومده و اون چیزی که در فرهنگ دینی هست عید فطره، عید قربانه، عید ولایته، اینها عیده. شما ببینید وقتی که یه پخش میکنی هی میگی عیده نمیدونم چی، عیده نه و عیده این، عیده این، عیده این، بعد خود عید از چیزش میفته، از اعتبار خارج میشه. شما فهم میکنید هر موقع خوشحالی مثلا عیده، الان هر موقع نکته جالبی عیده، عید محسوب میشه، در صورتی که روی این کلمه ها گاهی اوقات خدا حساسه. مثلا اگر میگه قسم به غیر خدا نخورید، که تأکید ما تو روایات داریم که کسی قسم به غیر خدا نخوره، میگن خود خدا چرا خورد؟ تو روایات ما هست میگن خود خدا چرا خورده؟ میگن خود خدا خورده که خورده به شما ربط نداره، خداست میخواد قسم بخور به غیر خدا. شما ولیس لخلقه ان یقسموا الا به، شما قسم به چیز دیگه نخورید. خب جائز نیست قسم خوردن به چیز دیگری. ببینید چرا میگه آجا چرا گیر میگه مثلا این به حضرت ابوالفضل قسم ندن فلان اینا؟ بابا اینا ماجرای قسم در قرآن به قدری و در دین ماجرا قسم الهی به قدری مهمه که وقتی به حضرت ایوب معلوم میشه که زنش این کار رو نکرده، بهش میگن فضر بی ولا تحنف، زن تو بزن ولی قسمو نشکن. قسم قسم به خداست. یعنی با این که معلوم شد که خانمت این کار رو نکرده، ولی حالا باید توده گندم دستت بگیر مثلا این ضربه بجرد چی بزن ولی قسمتو نشکن. داره تعجب میکنه این چه کاریه. این مهمه، شما قسم میخوری، وعدهی با خدا میذاری، مهمه. شما قسم برای خداست، قسمی به چیز دیگه این شما نباید خورد. تأکید کردن که نخورید، قسم به چیز دیگه نخورید. حالا این دقیقا لعمری لعمریان مثلا به جانم سوین فلان اینا، این قسم های حالا داره به خودش داره قسم میخوره، به این شخصیت های آقا مقدس وقتی داره هست. این ممکنه گونه های از دقیقاً چیزهای دیگه از معارف وارد سیستم فکری آدم بکنه، چیه؟ میبینه قسم به خدا میخوره، قسم به این شخص هم میخوره، قسم به اونم میخوره، قسم، یعنی ممکنه یهویی از مقام شفاعت طرف یهویی خارج بکنی. یعنی اینایی که مستبتنه در آدم، آدم نه اینکه به صورت فکری و ذهنی این کار بکنه، یعنی کاملا تفکر بکنه و این کار بکنه. یه موقع شما خدا رو قسم میدید به امام رضا، این حرفی ما به خود امام رضا دارید قسم میخورید، این کار نکنید. همون رایی که گفتن همونو برو، خب همین رایی که گفتن همین راه رو باید رفت. این اگر یه تأثیرات منفی در وجود شخص داره، حالا یه نفر عالمه مثلا جایگاه اینا رو تفکیک شده شو متوجه میشه، تو باطن خودش میفهمه، جا میفهمه هر چی جا. یه موقع در توده مردم وقتی رها میشه این قضیه، ممکنه طرف یه هوا بلاز ذهنی از مقام شفاعت آدم رو خارج بکنه. دخو قسم به خدا، قسم به چی؟ قسم به این، قسم به قرآن. حتی برای همینی که ما قسم به قرآن نداریم، برای همینی که از زمان شاه به این ور قانون اساسی که شد قسم به قرآن رو برداشتن دیگه. ما در پیشگاه قرآن به خداوند قسم یاد می‌کنیم، شد این در پیشگاه قرآن به خداوند قسم یاد می‌کنیم. اینا رو یه خورده باید دقت کرد. حالا ممکنه شما به مزاقتون خوش نیاد این حرفو که آدم بگه آقا این اسمش لزوماً نباید گذاشت عید، اینا رو عید، هر تولدی عید محسوب نمیشه. اینا عید جایگاه داره در دقیقاً مسائل دینی ما یه مقداری باید با حساسیت والاتری، شاید وظیفه مصلحان فرهنگی اینه که خود خورد حالا گرامی داشت این شده نیست، این منباب شعائر الهی و بالاخره منباب خوشحالی و چه و اینا، ولی هیچ موقع کسی 13 رجب رو با 18 ذوالحجه یکی نکنه، ربطی به هم نداره اصلا اینا. 13 رجب یه چیزه، 18 ذوالحجه کلن یه چیز دیگه است، اینا فاصله ایش فاصله عرش تا فرشه. سلام خب برای این که ارادتون رو همجور بودین اثبات بکنیم چلا سرمون بیان میان دارد که حالا ایب بیان دارد که سر مؤمنین میان لاغر که میان و میشینن سر سینه اون طرف، میگن که انا امیرالمومنین، انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه در لحظات مرگ، میگن من همون علی هم که تو دوستش داری منم. خلاصه انشالله به این امید که به این امید دهم جام که خاک کوی تو باشه، انشالله از معارف اینها و در انتها از خلاصه تو بغل اینها آدم جان بده. آقای اینم بیه شما اکولو دا آقای میخوام بخونم این مدهی بخونم، مده امیرالمومنین شهیدی نخواهید این یه خورده کمش بکنید. چیش فکر کنم یه مقداری کاشو زیاد بکنید صداشو کم بکنید، خب شما هم جواب میدید. نمراز قدرت آم که دم زنم از جمال تو یا علی، علی 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 مرا زبان که بیان کنه صفت و کمال تو یا علی،
یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی.
شد ما تو اغل موحدی هم در جلال تو یا علی،
یا علی علی یا علی علی یا علی علی یا علی.
چون یافت غیر تو آگهی بیان حال تو یا علی،
علی 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 علی.
نبرد به وصف تو هر کسی مگر از مقال تو یا علی،
علی 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 علی.
به شعرم توجه کن، شعر فؤاد کرمانی خیلی شعر سنگینه، پرمایه است به لحاظ معنا. هلی مجل یا عرفان تو چه مطلعی تو چه منظری، هلی مول عاشقان تو چه شاهدی تو چه دلبری، که ندیدم به دو دیدم چو تو گوهری چو تو جوهری، چه در انبیا چه در اولیا نه تو را عدیلی و همسری،
به کدام کس مثل زنم که بود مثال تو یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا
که هستی ما خلق شده بر عطای تو مستدل، ز محیط جود تو منتشر قطرات جان رشحات دل، به دل تو چون دل عالمی، دل عالمی شده متصل، نه همین منم ز تو مشتغل، نه همین منم به تو مشتغل، دل هر که می نگرم در او بود اشتغال تو یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا
علی. تو یان که میم مشیتت زده نقش صورت کاف و نون، فلک و زمین به اراده ات شده بی سکون، شده با سکون، به کتاب علم تو مندرج بود آن چه کان و ما یکون. تو ایان مصور ما خلق که من از زواهر و البطون، بود این عوالم کن فکان اثر فعال تو یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا
علی. چاقول و افعده را نشد ملکوت سر تو منکشف، ز بیان وصف تو هر کسی رقم گمان زده مختلف، همه گفته اند و نگفته شده ز کتاب فضل تو یک الف، فصحای دهر به عجز خود ز ادای وصف تو معترف، بلغای دهر به نطق خود شدند لال تو یا علی، علی یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
تویان که تکیه سلطنت زده ای به تخت مؤبدی، به فراز فرق مبارکت شده نصب تاج مخلدی، ز شکوه شأن تو بر ملا جلوات عز و ممجدی، متصرف آمده در یدت ملکوت دولت سرمدی، تو نه آن شهی که ز سلطنت بود اعتزال تو یا علی،
علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
اینم بند آخر بیت خودشه که تا چندین بند دیگه داره، علی ذکر خود اسم فعاله.
بنگر فؤاد شکسته را، به درت نشسته به التجا، به سخا و بذل تو اشتمع، به عطا و فضل تو اشرجا، اگرش برانی از آستان
کند آشیان به کدام جا، ز پناه زل وسیع تو هم اگر رود، برود کجا که محیط کون و مکان بود. فلک زلال تو یا علی، علی یا
علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
السلام علیک یا باقی الله و علی الارواح التي حلت بفناک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار فلا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم را ببخش و بیامور، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود فرما، بر امر فرجش ترجیح فرما، ما را از سربازان خاصه ایشون قرار بده، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده، دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن، طبقاتی از نور بر حضرت امام عاد و حسن بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام بنا، اید و منصورشون بنا. خدا همه گذشتگان زر حقوق بدر مادر معلمان و اساتید این اسام مهمان امیر المومنین قرار بده، آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم تو بهتر میدانی، بر حق ما بعد فجابت برسان، شهادت در راه اسلام نصیب عنایت بفرما. فالنبی آله فاتحه السلام.